ساعت 14 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. وزیر مهاجرت استرالیا میگوید پناهجویان درباره آزار جنسی دروغ میگویند. سازمان عفو بین الملل از تشدید فشار بر مدافعان حقوق زن در ایران ابراز نگرانی کرد. پلیس کانادا یک مرد مظنون به سوء قصد انتحاری را با شلیک گلوله کشت. با درود، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده خبرها و گزارش‌های این ساعت باشید. وزیر مهاجرت استرالیا پناهجویان جزیره ناورو را متهم کرد که درباره آزار جنسی دروغ میگویند تا به گفته او به استرالیا منتقل شوند. این سخنان پیر داتون وزیر مهاجرت استرالیا روز چهارشنبه و یک روز پس از آن مطرح شد که روزنامه گاردین با انتشار 2000 سند از آزار و اذیت پناهجویان در مرکز نگهداری آنان در جزیره ناورو پرده برداشت. نیمی از پرونده های آزار و اذیت مربوط به کودکان است. اسنادی که روزنامه بریتانیایی گاردین منتشر کرده مجموعه گزارش هایی است که مددکاران اجتماعی، معلمان و روانشناسان از جمله تهیه کنندگان آن بودند. در پی انتشار این گزارش 26 تن از کارکنان پیشین مرکز نگهداری پناهجویان در ناورو با انتشار بیانیه اعلام کردند که این گزارش تنها بخش کوچکی از آنچه است که در ناورو رخ می‌دهد. استرالیا برای جلوگیری از ورود پناهجویانی که از طریق دریا سعی در رسیدن به این کشور دارند، آنها را به مراکزی در جزایر ناورو و مانوس می‌فرستد. سازمان عفو بین الملل روز چهارشنبه با انتشار گزارشی از تشدید سرکوب و فشار بر مدافعان حقوق زن در ایران ابراز نگرانی کرد. در این گزارش آمده است که بیش از 10 تن از فعالان حقوق زنان در 6 ماه گذشته احضار و مورد بازجویی طولانی مدت قرار گرفتند. عفو بین الملل فشار بر مدافعان حقوق زنان را از جمله در ارتباط با کمپین تغییر چهره مردانی مجلس عنوان کرده است. این کمپین در زمان انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه گذشته فعال بود. سازمان عفو بین الملل همچنین به توقیف مجله زنان امروز اشاره کرده است و آن را در جهت این فشارها ارزیابی می کند. نمونه دیگری که عفو بین الملل در این گزارش آورده زندانی شدن هما هودفر، شهروند ایرانی کانادایی است که چندین دهه در حوزه مطالعات زنان تحقیق می‌کرده است. عفو بین الملل می‌گوید اینکه مقام‌های ایرانی فعالان صلح طلب را که خواستار برابری حقوق زنان هستند دشمن می‌بینند شرم‌آور است و خواستار پایان این آزار و تهدید شده است. پلیس کانادا روز چهارشنبه اعلام کرد مردی که مظنون به انجام دادن عملیات انتحاری در فضای عمومی بوده در پی تیراندازی پلیس کشته شده است. این عملیات در محله‌ای در جنوب اونتاریو و حدود 200 کیلومتری تورنتو رخ داد. پلیس پیشتر اعلام کرده بود که با دریافت اطلاعات موثق توانسته است عملیات بالقوه تروریستی را متوقف کند. این فرد آرون درایور نام داشت که سال گذشته به دلیل اعلام حمایت از گروه موسوم به حکومت اسلامی بازداشت شده بود. این مرد جوان با حکم دادگاه محدودیت تردد و همچنین ممنوعیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی و کامپیوتری داشت. و ما گزارش ها از سوریه حاکی است که شهر حلب هدف حملات شیمیایی قرار گرفته است. ارتباط مستقیم ما با ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه برقرار شده است. آقای جزایری، در مورد این خبرهایی که میگوید حلب هدف حملات شیمیایی قرار گرفته، اخبار بیشتر چی هست و آیا این گزارش ها تایید شده است یا خیر؟
آقای فاطمی، این گزارش ها در خبرگزاری های محلی و بین المللی منتشر شده به نقل از منابع پزشکی در سوریه، منابعی که در مناطق تحت کنترل مخالفان در حال فعالیت دارند، از جمله سازمان اورژانس سوریه. بنابر این گزارش ها هلیکوپترهای ارتش دولتی سوریه مناطقی در حلب رو با بمب‌های بشکه‌ای هدف قرار دادند که گویا این بمب‌های بشکه‌ای حامل گازهای سمی بودن، احتمال میدن گاز کلر باشه. خبرگزاری رویترز به نقل از یکی از پزشکان در منطقه سیف الدوله که هدف حمله قرار گرفته میگه 4 نفر در اثر خفگی جان خودشون رو از دست دادن و 55 نفر دیگه هم مصدوم هستن که حال 6 نفر اونها وخیم هست. این برای اولین بار نیست که گزارش های از حملات شیمیایی در سوریه با گاز کلور منتشر میشه. هنوز هیچ منبع مستقلی این گزارش ها رو تایید نکرده و آیا اینکه این گاز کلور بود یا ماده دیگر بوده هم هنوز بررسی های لازم در این باره صورت نگرفته. اما یکی از پزشکان معالج میگه تکه های از لباس های قربانیان و همچنین بقایای از بمب های که بر سر مردم در این منطقه ریخته شده رو نگه میداره برای انجام تحقیقات بیشتر.
آقای جزایری، در همین حال گفته شد که روسیه با آتش‌بس روزانه 3 ساعته در حلب موافقت کرده. جزئیات این مطلب چی هست و سازمان ملل و آمریکا در این مورد چه نظری دارند؟
از شامگاه گذشته بود که یکی از مسئولان ستاد مشترک ارتش روسیه اعلام کرد که قرار هست روزانه به مدت 3 ساعت آتش‌بس در حلب برقرار بشه به منظور رساندن کمک‌های بشردوستانه به مناطق تحت محاصره. این آتش‌بس قرار هست امروز شروع بشه. به گفته این مقام مسئول کاروان‌های امداد رسان میتونن طی این 3 ساعت به طور انبارده مناطق مختلف حلب بشن تا بتونن کمک‌های خودشون رو به مردم برسونن. سازمان ملل متحد این مدت زمان رو کافی ندونسته و خواسته که آتش‌بس 48 ساعت شده، دست کم 48 ساعته برای رساندن کمک های بشردوستانه. آمریکا استقبال کرده از گامی که روسیه به سمت جلو برداشته برای آتش‌بس در حلب. البته نگرانی های بسیاری وجود داره. مسئله الان در حلب فقط رساندن مواد غذایی و بهداشتی نیست، بلکه یکی از معضلاتی که حلب الان با اون درگیر هست تخریب کامل یا شبه کامل شبکه آبرسانی هست و این مسئله خطرات به وجود اومدن بیماری های بسیاری رو زنده کرده. سازمان ملل خواستار اون هست که مدت زمانی فراهم بشه تا بشه این شبکه رو اصلاح کرد.
سپاسگزارم ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه.
آدم های معروف چی میگذره؟
چه غذایی دوست دارن؟
قهرمانانشون چه کسانی هستن؟
چه موزیکی گوش میکنن؟
با برنامه میزبان در رادیو فردا هر هفته به ضیافت شام خیالی چهره های آشنا بریم.
من صادق صبا هستم. جمعه ها 8 شب با من همراه باشید در برنامه میزبان.
24 ساعت بعد از انتشار نسخه صوتی یک سند 28 ساله در سایت آیت الله منتظری، مخالفت صریح او با اعدام‌های دست جمعی تابستان 1367 اون هم در حضور هیئت تصمیم گیرنده این اعدام‌ها که در این نسخه صوتی گفته می‌شد با صدای آیت الله منتظری و همچنین صدای مخاطبان او بازتاب گسترده‌ای در ایران و خارج از ایران داشته است. بیشتر بشنوید در این باره در گزارش بنیامین صدر.
بعد از انتشار نسخه صوتی یک سند تاریخی در سایت رسمی آیت الله منتظری، این فایل صوتی و موضوعات مطرح شده در آن با بازتاب گسترده و متفاوتی همراه بود، به طوری که 24 ساعت بعد از انتشار این سند صوتی 28 ساله درباره اعدام‌های دست جمعی چند هزار زندانی سیاسی در سال 67 از دفتر آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی گرفته تا وزارت اطلاعات و برخی رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی، هر کدام واکنش‌های متفاوتی را به این سند که روز سه‌شنبه منتشر شد نشان دادند. صبح دیروز چهارشنبه محمد علی انصاری عضو دفتر آیت الله خمینی فایل صوتی سخنان و نظر صریح آیت الله حسین علی منتظری درباره اعدام‌های سال 67 را مشهون از اغلاط و به گفته او تحریفات و به دور از انصاف عنوان کرد. آقای انصاری در گفتگو با سایت جماران مطالب مطرح شده از سوی آیت الله منتظری درباره احمد خمینی فرزند روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی را غلط و ناروا دانسته است. آقای منتظری در نسخه صوتی منتشر شده خطاب به هیئت تصمیم گیرنده اعدام‌های سال 67 از نقش پررنگ احمد خمینی و وزارت اطلاعات وقت در برنامه‌ریزی این اعدام‌ها ماه‌ها قبل از سال 67 می‌گوید. هیئت تصمیم گیرنده اعدام ها را حسین علی نیری حاکم شرع وقت، مرتضی اشراقی دادستان تهران، ابراهیم رئیسی معاون دادستان و مصطفی پور محمدی نماینده وزارت اطلاعات در زندان اوین تشکیل داده بودند و آنطور که اعلام شده در تاریخ 24 مرداد 1367 آیت الله منتظری برای جلوگیری از ادامه اعدام ها با این افراد دیداری مهم و تاریخ ساز داشته است. تغییر رحمانی، فعال ملی مذهبی و از زندانیان سیاسی پیشین مقیم فرانسه، از اهمیت انتشار این فایل صوتی و نقش احمد خمینی و وزارت اطلاعات محمد محمدی ری شهری در اعدام‌های سال 67 میگوید:
این کشتار و جنایات باید مورد بررسی قرار بگیره و منصفانه مورد بررسی قرار بگیره برای اینکه دیگر تکرار نشه. در همین حکم شما می‌بینید آیین دادرسی دور زده میشه. آقای منتظری در میگه عملا نماینده وزارت اطلاعات دیگه حکم صادر میکرد، نظر اون دیگه ملاک بود. یک سند بسیار قابل تحلیل، نکاتی هم داره. آقای منتظری میگه با توجه به عملیات مجاهدین احمد آقا دنبال بهانه بود، این بهانه رو به دست آورد. تا یه نکته پیچیده تری هست، رابطه اطلاعات و شخص آقای ریشهری با بیت آقای خمینی و بخصوص با نقش احمد آقا خمینی، چون احمد آقا خمینی از سالهای آخر یک نقش تعیین کننده داشته و برای مجاب کردن آقای خمینی هم 100% باید رابطه بین ریشهری و آقای احمد خمینی و آقای پور محمدی رو پیدا کرد. این رابطه به نظر من خیلی مهمه و هنوز این قسمت درست باز نشده.
روز گذشته احمد منتظری فرزند آیت الله منتظری خبر داد که وزارت اطلاعات از او خواسته که فوری نسخه صوتی دیدار 28 سال قبل آیت الله حسین علی منتظری با هیئت تصمیم گیرنده اعدام‌های 67 را از روی سایت آیت الله منتظری بردارد. در این بین برخی خبرگزاری‌ها و وبسایت‌های داخلی همچون خبرگزاری فارس هم انتشار نسخه صوتی سخنان آیت الله منتظری در مخالفت با اعدام‌های زندانیان سیاسی را دروغین و انتقام کشی از آیت الله خمینی دانستند. این فایل صوتی در بین کاربران شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران هم با بازتاب گسترده‌ای همراه بود. چند ماه بعد از پایان جنگ 8 ساله ایران و عراق در سال 1367، چند هزار زندانی سیاسی که بیشتر آنان عضو یا هوادار سازمان مجاهدین خلق و سازمان فدایان خلق و دیگر گروه‌های چپ بودند و تعداد آنان دست کم 4000 تن اعلام شده، با حکم روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی در تابستان 67 اعدام شدند.
فایل صوتی آیت الله منتظری گزارشی بود از بنیامین سعد و اکنون به چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا گوش میکنیم.
از پس چهره به حساب روحانی و با خدا جلادها و صندوقهای بیرون میآیند که آدم بعدا متوجه میشود. تا فایل صوتی آقای منتظری پخش نشده بود، آقای احمد خمینی و دیگران به چه دیگری داشتن. انسان واقعی کسی است که اگر سختی از کسی کشید، این کار را بر دشمنانش انجام ندهند. حالا آقای منتظر هم بیاموزه، انسان با شرف و با وجدانی بود.
آقای خامنه ای و مسئولان قضایی، بدون تردید شماها سخنان و انتقادهای صریح مرحوم آیت الله منتظری را از روند اعدام‌های 67 در دیدار با مسئولان قضایی وقت شنیده اید که چگونه جوانان ایران را آنگونه به فرمان رهبر قسی القلب خمینی قتل عام کردید. در اون دیدار گفتار مسئولان قضایی در چگونگی کشتار اون جوانان بسیار دردناک و شرم‌آور است و شما آقای خامنه‌ای تا به امروز به همان شیوه خمینی ادامه داده اید و مطمئن باشید که سیل خون این جوانان بیگناه پایه‌های تخت ظلم ستم نظام شما را در هم خواهد کوبید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سپاسگزاریم از شنوندگانی که با ما تماس گرفتند. در اینجا به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها می‌رسیم. یک بار شماره پیامگیر تلفنی رادیو فردا رو یادآوری می‌کنم. این شماره هست 20402-2112 15 دقیقه دیگه عناوین خبرها رو خواهید شنید. از همراهی شما سپاسگزاریم.